رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام عرض میکنیم، امیدوار هستیم که راحت و آسوده باشین و روز خوش را آغاز کرده باشین. به می امید برنامه ای ساعت با سرخط اخبار آغاز میکنیم. امضای سند تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، حمله تیاره های امریکایی علیه جنگجویان دولت اسلامی در عراق و هشدار امریکا به روسیه علیه مداخله بیشتر در اوکراین. بعد از اینکه اخبار تفصیلش شنیدن، گزارش داریم از استقبال عراق از کمک های ایالات متحده به غیر نظامیان عراقی، شیوع مرض ایبولا در نایجیریا و تأثیرات آن بر رفتن مسلمانان آن کشور به مراسم حج و واکنش ها در مورد توافق اخیر بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از جمله گزارش هاست که در این برنامه میشنوین. همچنان گزارش ورزشی و گزارش آب و هوای افغانستان هم در این برنامه گنجانیدیم که امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشن. تفصیل اخبار رو از جیلا سمی و میرویس رحمانی میشنوید. دومین سفر وزیر خارجه امریکا به کابل منجر به امضای یک سند سیاسی شد که دو نامزد ریاست جمهوری قبل از این آن را امضا نکرده بودند. بر اساس این سند، مهر تایید روی تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان گذاشته شد.
امروز ما یک اعلامیه مشترک را به امضا رساندیم. دیدگاه مشترک ما در اوجه انعکاس یافته و این در نتیجه صحبت‌ها و بحث‌هایی بود که در روزهای گذشته ما با برادر عزیز پروفسور اشرف غنی داشتیم. تیم‌های ما با هم دیدن.
پروسه تکنیکی تا هفته دوم سنبله باید به انجام برسه تا افغانستان یک رئیس جمهور منتخب نو داشته باشه. هر دوی ما متعهد هستیم که نتایج بپذیریم و با هم مشترکاً کار کنیم.
جان کری به روز جمعه گفت بدون در نظر داشت اینکه کی رئیس جمهور افغانستان خواهد شد، نقش هر دو نامزد برای آینده افغانستان حیاتی خواهد بود. بیشترین تاکید امریکا روی اعلام نتایج و تحلیف رئیس جمهور آینده تا اخیر ماه آگست است تا وی بتواند به عنوان رهبر مشروع افغانستان در نشست ماه سپتامبر سران ناتو در بریتانیا شرکت کند.
اردوی ایالات متحده جنگجویان دولت اسلامی را روز جمعه در شمال عراق پس از آن هدف قرار داد که تندروان توپخانه هایشان را به سوی اربیل در منطقه کردستان که کارمندان اردوی ایالات متحده در آنجا بسر میبرند به حرکت درآوردند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که تیاره های امریکایی 250 کیلوگرم بم های رهبری شده توسط لیزر را بر یک واحد توپخانه پرتاب کرده که بر نیروهای کردی آتشباری میکرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه تیاره های اردوی ایالات متحده را اجازه داد تا به حملات هدفمند علیه تندروان دولت اسلامی و تهیه مواد غذایی به پناهجویان گیرمانده این درگیری آغاز کنند. در حالی که وضعیت بشری در عراق با رفتار خشونت آمیز تندروان با اقلیت‌های مذهبی وخیم شده است، وزارت دفاع آمریکا میگوید سه تیاره 72 معموله غذا و آب را برای هزاران آوارهی که اکثرا مسیحی هستند فرو ریختند که 60 معموله سالم به آنها رسید. مسیحیان که از حراس از پیشروی تندروان اسلامی از خانه هایشان فرار کردند در دامنه های کوه سنجار پناه گرفتند.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان برای نشان دادن همبستگی با مسیحیانی که خانه هایشان را به خاطر تهدید تندروان اسلامی ترک کردند، یک فرستاده شخصی خود را به عراق ارسال داشته است. کاردینال فرناندو فلونی سفیر واتیکان در بغداد در طول جنگ عراق روز جمعه گفت که هدف او ارائه کمک های معنوی به کسانی است که مجبور به ترک خانه های خود شدند. با تهاجمات جدید تندروان اسلامی بر قریه های مسیحی ها در شمال عراق، پاپ تقاضای خود را از جامعه جهانی برای اتخاذ اقدامات محافظتی از مسیحیان در مقابل خشونت ها افزایش داده است.
تیاره های اسرائیل روز جمعه غزه را بمباردمان کرد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که حماس حملات راکتی بر اسرائیل را در پی شکست مذاکرات قاهره برای تمدید آتش بس سه روزه از سر گرفت. یک پسر 10 ساله در غزه نخستین قربانی تجدید جنگ بود. اردو اسرائیل جنگجویان در نوار غزه را متهم کرد که آتش بس 72 ساعته را پیش از انقضای آن در بامداد روز جمعه نقض کردند. حماس میگوید که اسرائیل به محاصره 7 ساله غزه پایان ندهد، جنگ را متوقف نخواهد ساخت. اسرائیل اما میگوید محاصره را فقط پس از غیر نظامی شدن غزه لغو خواهد کرد. حماس این شرط را رد میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوهای ما در واشنگتن میشنوید. مقام‌های نظامی یمن و شاهدان عینی میگویند که تندروان عضو القاعده 15 سرباز یمنی را کشتند. مقام‌ها میگویند این سربازان از شهر جنوبی سایون جانب صنعا روانه بودند که تندروان در وسط راه بس حاملشان را متوقف کرده و برای تفتیش کارت‌های شناسایی آنها را از بس خارج کرده هدف قرار دادند. این سربازان در نزدیکی شهر باستانی شبم تحت فیر قرار گرفته و شاهدان عینی میگویند که سرهایشان بریده شده است.
رئیس جمهور نایجیریا به خاطر شیوع فزاینده مرض ایبولا حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرد. سازمان جهانی صحت نیز شیوع این مرض را در غرب افریقا یک حالت اضطراری برای تمام جهان خواند. تفصیل این موضوعات را از صفیه حساس میشنویم.
گودلک جاناتان رئیس جمهور نایجیریا روز جمعه مبلغ 12 میلیون دلار را برای یک بودجه اضطراری مقابله با گسترش ایبولا تصویب کرد. تا به حال دو تن در اثر ابتلا به ایبولا در لاگوس که بزرگترین شهر در افریقا می باشد وفات کرده است. آقای جاناتان از مکاتب خواست تا تعطیلات را تمدید کنند و از گروه های مذهبی و سیاسی تقاضا شد تا از برگزاری تجمعات بزرگ اجتناب کنند تا مرض بیشتر سرایت نکند. سازمان جهانی صحت نیز اعلام کرده است که شیوع ایبولا در غرب آفریقا حالت اضطراری را در برابر سلامتی مردم جهان ایجاد کرده و لازم است برای جلوگیری از گسترش آن تدابیر فوق‌العاده اتخاذ گردد. دکتر مارگریت چان رئیس این سازمان در یک نشست خبری به روز جمعه گفت که این اعلام تقاضای روشن همکاری از جامعه جهانی می باشد. خانم چان گفت کشورهایی که از این ویروس کشنده آسیب دیدن توانایی جلوگیری از گسترش ویروس به این پیمانه و به این پیچیدگی را ندارند. او کمک های بیشتر جامعه جهانی را تقاضا کرد.
امریکا به روسیه علیه مداخله بیشتر در اوکراین هشدار داده است. سامانتا پاور، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، روز جمعه در نشستی که شورای امنیت برای بررسی وضع اوکراین تشکیل داده بود گفت مداخله بیشتر روسیه حمله به اوکراین تلقی خواهد شد. پاور گفت اگر روسیه می خواهد برای جدایی خواهان در شرق اوکراین کمک بفرستد، این کار باید توسط سازمان های بین المللی بی‌طرف انجام گیرد. پاور گفت هر گونه مداخله یک جانبه روسیه در اوکراین از جمله به بهانه فراهم آوردن کمک های انسانی کاملا غیر قابل قبول و نگران کننده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. و شرکت هوایی اتحاد امارات متحده عربی در ابودبی تقریبا مناصفه اسهام شرکت هوایی الایتالیا را خریداری کرده و 560 میلیون یورو را برای این شرکت که در حال سقوط بود اختصاص داد تا دوباره روی پای خود ایستاده شود. الایتالیا که قرضدار بوده و محدود به پروازهای داخلی و منطقه‌ای بود، با این معامله جدید به دیگر ساحات جهان هم پرواز خواهد داشت. اتحاد نیز با داشتن مناصفه ملکیت الایتالیا رای خود را به یکی از بزرگترین بازارهای جهان در اروپا باز می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نه قبل از اون
میخوام. صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، میرسیم به بخش گزارش ها. عراقی ها روز جمعه از انتقال مواد امدادی اضطراری ایالات متحده از طریق هوا به مناطق کردی آن کشور استقبال کردند. این کمک ها به هزاران عراقی فراهم شده که به خاطر فرار از تندروان اسلامگرای گروه داعش به کوه ها پناه بردند. قصر سفید روز جمعه گفت که عملیات نظامی هوایی امریکا در عراق محدود بوده و بر عدم مداخله نظامی سربازان امریکایی در آن کشور تاکید کرد. قدیر مشرف این گزارش را به ما میخواند.
برخلاف تصمیم واشنگتن مبنی بر تهاجم بر عراق در سال 2003، عملیات هوایی امدادرسانی و فرمان حملات هوایی اوباما علیه گروه دولت اسلامی در عراق به گونه گسترده با استقبال مقامات کردیان کشور مواجه شده است. در این حال روز جمعه و ناوقت شب به وقت محل حملات هوایی تیاره‌های جت آمریکایی در خارج شهر اربیل مرکز کردستان عراق انجام شد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز جمعه با تایید حملات هوایی آمریکا در عراق گفت که آن حملات محدود بوده و به نقل از رئیس جمهور اوباما تصریح کرد که به هیچ وجه اعزام سربازان پیاده آمریکایی را در عراق شامل نمی شود.
حملات هوایی نیروهای آمریکایی در عراق نخست جهت محافظت کارمندان دیپلماتیک و نظامی آمریکایی در اربیل می باشد که صبح روز جمعه انجام شد. دوم، به منظور انتقال مواد امدادرسانی اضطراری به گیرمانده های اقلیت مذهبی در کوه سنجار صورت می گیرد.
سخنگوی قصر سفید هدف سیومی عملیات محدود آمریکا در عراق را وسیع تر عنوان کرده گفت که به نیروهای عراقی و کردی کمک می کند به صورت منسجم و یک پارچه تهدید ایجاد شده از جانب گروه تندرو دولت اسلامی را مهار سازد. قصر سفید به این باور است که دستیابی به آن هدف یک رهبریت سیاسی یک پارچه همشمول و فراگیر را ایجاب می کند.
ایالات متحده آماده است که از یک حکومت همشمول و یک پارچه حمایت کند. در چند هفته اخیر پیشرفت‌هایی در این زمینه انجام شده. رئیس جمهور، رئیس پارلمان و دو معاون پارلمان انتخاب شده که منعکس کننده جمعیت متنوع عراق می باشد.
آقای ارنست تاکید ورزید که اکنون مسئولیت مردم عراق است تا صدر اعظم جدید خود را انتخاب کنند. با گفته سخنگوی قصر سفید، پس از تشکیل حکومت فراگیر، ایالات متحده پیش بینی میکند که عراق بتواند یک راهکار وسیع برای مبارزه با گروه تندرو داعش را روی دست گیرد. تیاره‌های باربری روز جمعه جبهه‌های مواد غذایی و آب آشامیدنی را توسط پاراشوت به منطقه کوهستانی در خارج شهرک سنجار که در نزدیکی سرحد سوریه قرار دارد پرتاب کرد. خالد جمال البر از وزارت امور مذهبی حکومت نیمه مختار شمال عراق از براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده سپاسگزاری کرد. وزارت امور مهاجرین و بیجا شدگان عراق نیز پرتاب مواد امدادی اسراری آمریکا را از طریق هوا استقبال کرده و آن را به موقع خواند. در قله کوه سنجار هزاران عراقی اقلیت‌های ایزیدی پناه بردند که به گفته شاهدان عینی به خاطر حفظ جانشان خانه و کاشانه خود را رها کردند. سخنگوی قصر سفید گفت که هدف اصلی در سنجار رسانیدن کمک‌های امدادی ضروری به افراد است که در آن منطقه گیر مانده، اما قرار نیست نیروهای زمینی آمریکایی در جنگ برای رهایی آنان دخیل شود.
استراتژی کنونی پرداختن به نیازمندی‌های اولیه و اساسی افرادی است که در وضعیت نهایت نگران کننده به سر می‌برند. به همین دلیل مواد خوراکی، طبی و آب آشامیدنی از طریق فضا به منطقه پرتاب شد. و دوم، احتمال حملات نظامی هوایی موجود است که به گفته رئیس جمهور به منظور بیجاسازی گروه داعش انجام می‌شود که در حال حاضر کوه را محاصره کرده‌اند.
آقای ارنست تاکید ورزید که این اقدام در حمایت از نیروهای کردی انجام خواهد شد که تلاش دارند حلقه محاصره را بشکنند، اما این عمل به هیچ وجه معرف دخالت نظامی نیروهای آمریکایی در منطقه نمی باشد. روز جمعه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جت‌های جنگی این کشور بخشی از توپخانه گروه داعش را هدف بمب‌های 500 کیلویی قرار داد. اما طالبانی یک تن از قانونگذاران عراق میگوید که مردم آن کشور در حال حاضر به جای حملات محدود هوایی به یک حمله واقعی نیروهای هوایی آمریکا نیاز دارند. این قانونگذار عراقی به این باور است که اوضاع به حد خراب شده که نمیشود جلو آن را با حملات محدود هوایی گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. هر دو رادیو روی عین موج نشرات دارند. رادیو آشنا از ساعت 7 شب تا 7 صبح و رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شب. گزارش دیگر را خدمتتان آماده ساختیم. نایجیریا دو مورد دیگر مرض ایبولا را روز جمعه تایید کرد و گفت علائم این مرض در وجود 6 بیمار دیگر نیز دیده شده است. با وجود شیوع این مرض، مقامات نایجیریایی از عربستان سعودی خواستند تا مرزهایش را برای مسلمانان نایجیریایی برای ادای فریضه حج باز بگذارد. گزارش ادر مرداک را در این زمینه از محمد هاشم عبیبزاده میشنویم.
در حالی که مقامات عربستان سعودی برای مراسم حج در ماه اکتبر آمادگی می‌گیرند، صدور ویزا برای هزاران مسلمان از گوینا، لایبریا و سرالیون را به دلیل شیوع ایبولا در آن کشورها فسخ کردند. این مرض در ماه فوریه شیوع کرد و تا حال در 3 کشور آفریقای غربی جان بیش از 900 نفر را گرفته است. نخستین مورد ایبولا در نایجیریا به تاریخ 25 ماه جولای تایید شد. دومین نفر مبتلا به این مرض یک نرس بود که به روز سه‌شنبه درگذشت. اونیبوچی چوکاو وزیر صحت نایجیریا میگوید که حکومت آن کشور اقدامات فوق العاده را برای جلوگیری از پخش این مرض روی دست میگیرد. او از مقامات عربستان سعودی خواست تا به مسلمانان نایجیریایی اجازه ادای حج را بدهند.
وضعیت را مرور کردم و احساس میکنم که اگر تمام افرادی را که راهی عربستانند معاینه کنیم، میتوانیم با مقامات سعودی نیز به توافق برسیم و از آنان توقع میکنم که در زمان ورود این افراد به کشورشان آنان را معاینه کنند.
اما با آن هم او از مقامات خواست تا تمام مراسم بزرگ مذهبی را در کشورهای نظارت کنند که ایبولا در آن وجود دارد. این ویروس از طریق مایعات بدن سرایت میکند، در حالی که تماس های عادی نمی تواند یک نفر را با خطر مبتلا شدن مواجه سازد، اما ازدحام می تواند این خطر را افزایش دهد. ساله اوکینو از کمیسیون ملی حج نایجیریا می گوید که توقع می برد 10,000 مسلمان نایجیریایی را طبق طرح‌های موجود به مکه معظمه بفرستد.
Just a few days ago we received the password for the processing of حج visas.
فقط چند روز پیش ما اجازه طی مراحل ویزای حج را از عربستان سعودی یافت کردیم. پس بدین ملحوظ هیچ نگرانی از ممانعت نایجیریایی ها به خاطر ایبولا به حج وجود ندارد.
خالد ابوبکر علیو، سکرتر جنرال سازمان جماعت نصر الاسلام در نایجیریا میگوید که من حیث یک رهبر مذهبی، او در تناسب به حج بیشتر در مورد بحران صحی نگران است.
We hope God will help us stop it there so that it didn't even
امید می‌بریم که خداوند در توقف این مرض ما را یاری رساند تا این مرض تحرک بیشتری نداشته باشد. اما واقعاً باید بسیار محتاط باشیم. امیدواریم پیش از آغاز این ماموریت همه چیز عادی باشد.
علیو می‌گوید که به نظر می‌رسد حکومت سریعاً کار می‌کند و توقع می‌برد که ایبولا بیش از این در نایجیریا پخش نشود یا محو گردد. از زمان شناسایی این مرض در سال 1976 این نخستین بار است که ایبولا افریقای غربی را متاثر می سازد. متخصصین بین المللی می گویند که شیوع این مرض بی سابقه است. سازمان جهانی صحت شیوع ایبولا را یک وضعیت اضطراری بین المللی صحی اعلان کرده است. یک تبعه سعودی به روز چهارشنبه پس از آن جان باخت که برای یک سفر رسمی به سرالیون رفته بود. مرگ این فرد نگرانی های را افزایش داده است که ممکن ایبولا یک بار دیگر از طریق طیاره، اما این بار به یک قاره دیگر سفر کرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و حالا توجه کنید به چند خبر از دنیای ورزش. کلاب منچستر سیتی قهرمانان لیگ برتر انگلستان روند تبدیلی برنو سکولینی بازیکن خط میانه تیم فوتبال ریسینگ آرژانتین را به اتمام رسانید. این بازیکن 21 ساله آرژانتینی بخشی از سفر پیش فصلی منچستر سیتی در اسکاتلند و ایالات متحده بود با یک گل را در بازی دوستانه در برابر تیم کانزاس سیتی به ثمر رسانید. سکلونی میگوید که او مشتاقانه منتظر است که با این تبدیلی از تجاربش بهبودی های زیادی را به عنوان یک بازیکن و ارمغان بیاورد. سکلونی که 92 بار در مسابقات کلاب ریسینگ ظاهر شده است، برای بازی روز یکشنبه در تیم کمیونیتی شیلد در برابر ارسنال که قرار است در استادیوم ومبلی برگزار شود آماده است. بایرن مونیخ قرارداد 3 ساله را با پی پی رینا دروازه‌بان اسپانیا امضا کرد. بایرن گفته است که رینا این قرارداد را روز جمعه با قهرمان آن کلاب امضا کرد و به عنوان دروازه‌بان ایوزی مانول نیر انتخاب کردیده است. مانول نیر دروازه‌بان شماره 1 آلمان است. رینا روز پنجشنبه آزمایشات تیبی را سپری کرد. رینای 31 ساله در فصل گذشته از سوی ریفل پول به نفع نیوپولی به گونه موقت بازی کرد. رینا که در سال 2005 از ویلاریل به لیورپول پیوست از نظر مدیرش افتاد و جایش را سیمون مکنولیت گرفت. کارل هینر رئیس بایرن میگوید که پیپ کاردیول مربی بایرن یک دروازه‌بان میخواست که مانند نایر بازی کند. روبینو مهاجم سابق دار میگوید با وجود اینکه از تیم ملی برزیل در جام جهانی بیرون شده، اما او هنوز هم می‌خواهد که در تیم ملی برزیل بازی کند. روبینوس پس از آن که برای مدت یک سال از تیم ایسی میلان به باشگاه سانتوس برزیل به گونه موقت رفت، میگوید بازی در تیم ملی برزیل همیشه هدف من خواهد بود. این بازیکن 30 ساله بازی را در مسابقات جام جهانی 2010 آغاز کرد و در جام جهانی سال 2006 در زمره بازیکنان ذخیره بود. هر دو بار تیم برزیل در مرحله 1/4 حذف شد. امسال برزیل 1-7 در برابر آلمان در مرحله نیمه نهایی بازنده شد.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. غزنی: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. خوست: امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 21. فیض‌آباد: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. بامیان: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. هرات: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. کندهار: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. مزار شریف: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. جلال‌آباد: آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 24. فرا: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26. لوگر: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. و در کندوز: آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 23 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
با آخرین گزارش این برنامه، برخلاف ادعای دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شماره از تحلیلگران به این باورند که تشکیل حکومت وحدت ملی از سوی ایالات متحده بالای دو نامزد تحمیل شده است. به باور این کارشناسان، بدون مداخله جان کری وزیر خارجه آمریکا، دو نامزد قادر به تشکیل حکومتی که به گفته آنان حکومت ائتلافی است و دوامدار نخواهد بود. خالد مفتون در مورد گزارش میدهد.
نیلوفر سخی، نامزد دکترا در علوم سیاسی در ایالات متحده، میگوید که وزیر خارجه آمریکا حکومت ائتلافی را بالای دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان تحمیل کرده است.
هرچی که می نامند کاندیدای ما بنامند، به نظر ما و به نظر من فکر میکنم یک چیزی است که آقای جان کری نمی بود یا نمی رفت، همچون گام های یا تصاویم گرفته هم نمی شد. دیگه این کلماتی است که اگه کاندیدا هم را از این کلمات بازی میکنن، این رب خودشان داره، اما از بیرون آدم وقتی میبینه قضیه را و از بیرون وقتی تحلیل میکنن زای سیاسی ده، این به این نتیجه میرسه که یک چیز تحمیل شده هست. تسهیل طبعا شده، زمینه سازی شده به تصاویمی که گرفته میشه، اما تا کدام تا چی فیصد تحمیل میشه این خود طبعا دیگه ما میبینیم وقتی که بعد از هر رفت آقای جان کری رفت آمد آقای جان کری تصاویم بسیار نهایی گرفته میشه پسی به این نتیجه ما میرسیم که بله این یک پروسه است که اگه تسهیل میشه تا به یک مرحله بعض مسائل کلیدی و بعض تصاویم کلیدی که یک دولت ائتلافی یکی از موضوع خیلی کلیدی در این پروسه بوده و هست این یک چیز تحلیلی است.
سید مراد راهی تحلیلگر سیاسی افغان مقیم ایالات متحده نیز نظر مشابه دارد. آقای راهی میگوید تاکید مقامات ایالات متحده دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان را وادار به توافق کرد، نه خواستای خودشان.
آقای جان کری در برای هر دو نامزد به صراحت تاکید کرده که وضعیت کنونی برای آمریکا و همپیمانان آمریکا حتی مردم افغانستان قابل قبول نیست که هر یک از نامزدها در هر مقطعی از زمان یا بهانه ایجاد بکنن به خاطر اهداف مشخصی سیاسی خودشان. از این لحاظ به باور من از هر دو نامزد تاکید کرده که اینا تا حد ممکن باید با یکدیگر همکاری بکنن و تلاش بکنن که تا وضعیت از این حالت بیرون بره.
سوال عمده این است که آیا حکومت ائتلافی در افغانستان کارا خواهد بود یا خیر؟ خانم سخی در مورد دیدگاه مثبت ندارد.
این معاملات سیاسی معاملاتی است که بسیار به نظر من شخصا بسیار مقطعی فکر میکنم میره که شاید یک دولت رو ایجاد کنه اما به زمان به دو نما وقتی آدم چیز میبینم من به این نظر هستم که نتیجه نخواد داد و باز باید یک تجدید نظر شود. باز باید امیدوار هستم که حداقل تا 4 سال نباشه اما من تا تایملاینی که من فکر میکنم که شاید تا 4-5 سال هم نتیجه نده. شاید بعد از 2 سال این شکست و بندهای داخل از دولت ایجاد شکه مجبور شوند که فکر کنن سر یک ساختار دیگر.
در اوایل ماه جولای دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان با پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا روی تشکیل حکومت وحدت ملی و تفتیش همه آرا توافق کردند. ولی اختلافات دو نامزد در مورد معیارهای تفتیش آرا برای جداسازی آرای واقعی از آرای تقلبی موجب شد تا چندین بار روند تفتیش آرا به تأخیر بیفتد. ولی حالا تحلیلگران به این باورند که توافق سیاسی متغیر مستقل است و تفتیش تکنیکی متغیر وابسته، یعنی توافق سیاسی روند تفتیش آرا را متاثر خواهد کرد نه برعکس. آقای راهی میگوید که روند تفتیش آرا با چالش‌ها مواجه خواهد شد ولی نه به حدی که روند را متوقف کند. در یک ماه گذشته این دومین بار است که وزیر خارجه آمریکا به کابل سفر می کند و آن هم به یک هدف مشخص، ایجاد توافق میان دو نامزد برای پذیرش نتایج انتخابات بعد از تفتیش همه آرا و تشکیل حکومت وحدت ملی، حکومتی که از نظر کارشناسان سیاسی حکومت ائتلافی است و در افغانستان پایدار نخواهد بود. ایجاد فوری سمت رئیس اجرایوی حکومت و برگزاری لوی جرگه در ظرف 2 سال آینده برای بررسی موقف صدر اعظم اجرایوی عمدترین موادهای توافقنامه میان دو نامزد است. در یک ماه گذشته شماره از هواداران عبدالله عبدالله و تحلیلگران ایجاد پست رئیس اجرایوی را معادل پست صدارت تلقی میکردند. ولی به گفته جان کری چنین موقف به HN1 به مفهوم حکومت پارلمانی نخواهد بود. بر اساس این توافق دو نامزد تاریخ دقیق تعلیف رئیس جمهور جدید را تعیین نکردند ولی توافق شده تا در هفته دوم ماه سنبله سال جاری رئیس جمهور جدید مراسم تعلیف را به جا بیاورد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
خلاصه ای اخبار. دومین سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل منجر به امضای یک سند سیاسی شد که بر اساس آن مهر تایید روی تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان گذاشته شد. اردوی ایالات متحده جنگجویان دولت اسلامی را روز جمعه در شمال عراق پس از آن هدف قرار داد که تندروان توپخانه هایشان را به سوی اربیل مرکز منطقه کردستان که کارمندان اردوی ایالات متحده در آنجا به سر میبرند برکت در آوردن. و تیاره های اسرائیل روز جمعه غزه را بمباردمان کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حماس حملات راکتی به اسرائیل را در پی شکست مذاکرات قاهره برای تمدید آتش بس 3 روزه اثر گرفت. خب دوستان عزیز، این بود برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که برنامه های تلویزیون رادیو تلویزیون آشنا و برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را فراموش نکنین، اما از پلی رادیویتان تکان نخورین. رادیو آزادی با آخرین گزارش ها و اخبار در عین موج نشرات خدا آغاز میکنه. روز خوب و بسیار خوش را برای یک و یکتان آرزو میکنیم. خداوند یارو نگهدارتان.